افغانستان از لحاظ تولید برق به خودکفایی دست خواهد یافت. در یک خبر دیگر از وزارت آب و برق افغانستان می شنوید که این وزارت می گوید یک طرح را ایجاد کرده است تا به اساس آن افغانستان تا چند سال آینده از لحاظ تولید برق خودکفا خواهد شد. امانالدین غالب معاون بخش انرژی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این طرح را برای تولید برق انرژی آفتابی، بادی و آبی آماده کرده است. در حال حاضر در مجموع 1150 مگاوات برق در افغانستان به مصرف می رسد که 1000 مگاوات آن وارداتی و 150 مگاوات آن تولید داخل کشور می باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با احداث خط آهن لاجورد و بندر آقینه به زودی صادرات اموال افغانی به کشورهای اروپایی و آسیای میانه آغاز خواهد شد. سیام الدین پسرلی مسئول بخش رسانه های این اتاق امروز برای رادیو آزاده گفت که خط آهن لاجورد و بندر آقینه به هم وصل می شوند و می تواند در بخش ترانزیت به تجار افغان سهولت ها را فراهم کند. آقای پسرلی گفت که راه ترانزیتی لاجورد در ماه آگوست به طور رسمی به بهره برداری سپرده خواهد شد. وی میگوید که خط آهن لاجورد از بندر آقینه شروع ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و همینطور ترکیه و کشورهای اروپایی رفته و برای تجارت، صادرات و واردات ما بسیار مهم می باشد. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، یک هیئت این اتاق امروز به بندر آقینه رفته است تا یک نمایشگاه از محصولات و تولیدات افغانی را برگزار و برای کارهای صادرات و وارداتی این بندر آمادگی بگیرد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 77 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 644 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 25 پول.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم برنامه حقوق اساسی و دنبالان هم برنامه رهبران زن خواهد آمد. فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. تشکر از این که در برنامه حضور یافتین آقای آموزگار. برنامه را آغاز میکنیم، میپردازیم به سوال نخست برنامه که نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار گرامی سلام عرض میکنیم. از اونجایی که گفتگو فرهنگ حقوق بشر بر اساس فرهنگ گفتگو استوار هست و گفتگو میتونه تاثیر خیلی مستقیم و خیلی مؤثر در ترویج و گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه و خانواده میتونه داشته باشه، بنابراین گفتگو میتونیم این رقمی عرض بکنیم که گفتگو در واقع ادبیات حقوق بشر هست. یعنی گفتگو سبب میشه که بین دو فرد یا دو گروه یا دو اعضای خانواده یا دو فرد در جامعه شناخت کامل حاصل شود. پس شناخت کامل سبب احترام بین دو فرد یا دو گروه متقابل میشه و خود شناخت و احترام سبب اعتماد میشه. یعنی چیزی که ما فعلا در افغانستان با مشکلات که در گیر هستیم اینه که ما اعتماد بین دو گروه، بین دو فرد کمتر وجود داره. پس گفتگو در واقع در زمینه حقوق بشر سببی شناخت از طرف مقابل و شناخت ارزش‌های حقوق بشر میشه، در واقع باعث تحکیم روابط بین اعضای خانواده، بین اعضای جامعه و بین دو فرد یا دو گروه میشه. حقوق بشر یا فرهنگ حقوق بشر را صرف ما با رویش گفتگو یا فرهنگ گفتگو یا شناخت دقیق از طرف میتونیم که در خانواده و جامعه ترویج بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب. در گفتگوی معاصر باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
گفتگو چه زمانی موثر بوده میتونه. خب ما زمانی که یک سلسله نکات و اصولی را در گفتگو رعایت بکنیم میتونیم بگیم گفتگو به صورت موثر انجام شده. مثلا در گفتگو آنچه که بسیار مهم است قدرت بیان هست. در جامعه که ما زندگی میکنیم متاسفانه در اکثر گفتگوهایی که ما شما متوجه هستیم اونجا به جای اینکه تاثیر کلام خود را و قدرت بیان خود را بالا ببرند صدای خود را بالا ببرند و این خود بالا بردن صدا سبب خشونت میشه یا منجر به خشونت میشه. نکته دیگه ای که در گفتگوی موثر مهم هست اینه که ما به عنوان یک طرف گفتگو شنونده خوب باشیم، یعنی به صورت موثر پیام طرف مقابل را بسیار دقیق اخذ بکنیم و جوابی را که ما ارائه میکنیم به صورت مناسب در مطابقت با پرسش و یا پیامی را که طرف مقابل مطرح کرده ما ارائه بکنیم. و فراموش نکنیم یک اصل طلایی که در گفتگو وجود داره این را فراموش نکنیم که خیلی مهم هست که درک متقابل و همحسی متقابل هست. یعنی زمانی که ما با یک کسی چه عضو خانواده ما هست چه در جامعه یک فرد در جامعه هست گفتگو میکنیم، مهم اینه که ما این اصل را در نظر بگیریم با اونا طوری رفتار بکنیم که دوست داریم با ما رفتار شوه، یعنی چیزی که به خود میپسندیم به دیگران بپسندیم. و دیگه که پیشداوری ما نکنیم، پیشداوری خودش سبب میشه که فرهنگ گفتگو را تخریب بکنه. شجاعت از این داشته باشیم اگر اشتباهات پیش میایه اشتباهاتی رو مرتکب شدیم ما قبول بکنیم، اینو به اصطلاح بپذیریم، روی نکات مهارت های گفتگو تلاش بکنیم که خود را با او مجهز بکنیم و مهارت های گفتگو رو یاد بگیریم. این نکاتی هست که در یک گفتگوی مناسب بسیار مهم هست و این نکات را اگر ما در گفتگو رعایت بکنیم بیشتر و خوبتر میتونیم که ارزش های حقوق بشر در درون جامعه و خانواده پیاده بکنیم و ترویج بکنیم.
شنونده های عزیز، حال می پردازیم به یک وقفه کوتاه. برنامه ادامه دارد، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، قسمی که خشونت مخالف ارزش‌های حقوق بشر میباشد، پیش‌داوری چگونه میتواند سبب خشونت شود؟
بله، اگر ما دقت بکنیم در واقع یک رابطه بسیار ارگانیک بین پیشداوری و خود خشونت وجود داره. ممکنه این خشونت در درون جامعه باشه، ممکنه در درون خانواده باشه، ممکنه خشونت علیه اطفال صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه زنا صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه یک فرد دیگه صورت بگیره یا علیه یک گروه صورت بگیره. زمانی که ما پیشداوری میکنیم، پیشداوری در واقع سرچشمه خشونت هست. یعنی ما با پیشداوری کردن یک ذهنیت منفی را علیه یک فرد یک گروه، ممکنه او طفل باشه یا زن باشه یا یک فرد باشه، ما ایجاد میکنیم. با ایجاد کردن این ذهنیت منفی در واقع ما پیش میریم به سوی تعصب. از پیشداوری تعصب خلق میشه و خود تعصب را اگر ما مهار نکنیم خودش منجر به کینه و نفرت میشه و کینه و نفرت هسته که بالاخره تبعیض خلق میکنه. یعنی تبعیض یعنی ما در واقع یک گروه از آدم ها را یا یک فرد را یا طفل را یا زنی را با در واقع از حقش محروم میکنیم. این میگه تبعیض. زمانی که ما به طفل در درون خانواده در تصمیم گیری سهم نمیتیم یا به گفته ها و نظریات از او ما احترام نمیگذاریم نمیشنویم، یا مثلا زمانی که ما به زنان به نظریات زنان احترام نمیکنیم، در واقع ما چیکار کردیم؟ تبعیض کردیم. یا مثلا یک گروه از آدم ها را در درون جامعه ما میخواهیم که از یک حق یا از یک امتیاز محروم بکنیم، در واقع تبعیض کردیم. بنابراین تبعیض را اگر ما مهار نتانیم این منجر به خشونت میشه. با توجه به این نکته خشونت ارتباط مستقیم و یک رابطه تنگاتنگ با پیشداوری داره که اچنان چرس کردیم پیشداوری تعصب خلق میکنه، تعصب کینه و نفرت، کینه و نفرت هم تبعیض و تبعیض هم منجر به خشونت میشه. پس ما اگر میخواییم خشونت را در درون جامعه مهار بکنیم دو کار باید بکنیم. یکی از پیشداوری ما باید پرهیز بکنیم که ایجاد ذهنیت منفی هستن. نکته دیگه ای که ما به جای پیشداوری تلاش بکنیم که فرهنگ گفتگو را ترویج کنیم و پیاده بکنیم که با ایجاد کردن یا ترویج فرهنگ گفتگو شناخت خلق میشه و شناخت منجر به احترام و اعتماد در درون جامعه و در درون خانواده میشه.
در پایان آموزگار صاحب میپرسیم از شما چگونه فرهنگ گفتگو در جامعه گسترش پیدا میکند؟
جامعه از خانواده آغاز میشه، یعنی تمام رفتارهایی که ما در درون جامعه خودم رو شاهد هستیم نشاد میکنه از درون خانواده ها. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق نیکو پسندیده داشته باشیم، دارای اخلاق حقوق بشری داشته باشیم، جامعه دارای اخلاق حقوق بشری داریم. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق غیر حقوق بشری داشته باشیم، به اون میزان جامعه ما خراب هست. بنابراین ما برای اینکه در جامعه بتونیم گفتگو را ترویج بکنیم، از درون خانواده ها شروع بکنیم. ما تلاش بکنیم که با ایجاد کردن الگوهای رفتاری، با به اصطلاح تمثیل های به اصطلاح الگوها در درون خانواده خود به اطفال یاد بدیم که به نظریات دیگران احترام شوه و فرهنگ گفتگو رو در درون خانواده ما تقویت بکنیم. زمانی که مثلا ما مشکلی بین ما و اطفال ما پیش میآید، تلاش بکنیم به جای سله زدن، به جای خشونت، به جای پیش‌داوری، تلاش بکنیم که گفتگو بکنیم، توضیحات بدیم، مثلا وضاحت داده شود، تشریحات داده شود در مورد مشکلات و راه حل سنجیده شود، تا اطفال ما یاد بگیره که به جای توسل و خشونت برن دنبال گفتگو برای به اصطلاح جستجوی رای حل منطقی. آغازش از خانواده هست. بنابراین خانواده، ترویج فرهنگ گفتگو در درون خانواده سبب میشه که ما فرهنگ گفتگو رو در درون جامعه تقویت بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب از اینکه در برنامه حضور یافتین و همچنان سپاس از دوستانه که تا این لحظه برنامه را تعقیب کردن و تا آخر شنیدن. یک بار دیگر باید یادآور شوم که در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم تا در میزبانی برنامه های بعدی حقوق اساسی و بشری هم قرار بگیرم و تا برنامه بعد که باز هم یکی از موضوعات حقوقی را مورد بحث قرار می دهیم، با شما خداحافظی می کنم. موفق باشید.
رهبران زن،
فرزانه سعادت در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان ولسوالی امام صاحب به پایان رسانده است. بانو سعادت همکنون محصل سال سوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ولایت کندز است. وی در ارگانهای مختلف ایفای وظیفه نموده است و مدت 3 سال می شود که در ریاست امور زنان ولایت کندز منحیث مدیر پلان و احصایه این ریاست کار می کند. فرزانه سعادت به رهبری زنان در جامعه باورمند است. می گوید که اگر برای زنان و بخصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت داده شود، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود بانو سعادت می شنویم.
به نام خدا با عرض سلام برای تمام شنوندگان عزیز، فرزانه سعادت استم، متولد سال 1367 در ولسوالی معذرت امام صاحب ولایت کندز و همچنان بعد از اینکه مثلا دوران جنگ و انقلاب و گپو بود، پدرشان مزار شریف رفتن چون اونجا نتونستیم ما درس بخونیم. بعد از اینکه از مزار شریف که طالبا دوباره امام صاحبه که تصرف کرده بودن و تصرف شدن بعد از دوره موقت ریاست جمهوری حامد کرزی که دوره موقت آغاز شد یا به ریاست جمهوری رسیدن، در این دوره یک دفتر بود به نام ایدی گفته که باز این یک تعداد کورس ها را ایجاد کرده بود برای خانم ها و برای دخترهای مثلا اوجا خانم های جوان بودن، دخترهای جوان با در ابتدا کسایی که درس هم نخوانده بودن و هم در اونجا شامل میشدن که اولین بار ما قبلا مسجد میرفتم پیش ملا درس میخواندم و همچنان برادرکم که تقریبا صنف 5 مکتب بودن برادر کلام در خانه همکاری میکردن با ما، فقط میتونستم که کتاب بخونم یا روی خانی برام بکنن، باز معذرتشون روی خانی بکنم. دولت جمهوری اسلامی افغان دوره امی آمد کرزی که برملا شد، باز یک تعداد دخترها جدیدن شامل مکتب می شدن که باز ما از خانه مستقیم رفتیم به مکتب، پیش از او می بخشید مکتب رفتیم، در مکتب متعلم صنف ششم ما در اونجا شامل شدم. در پولی ازی که ما یک دوره مکتب می رفتم، یک دوره در کورس ایده می رفتم درس می خواندم اونجا، دایم سوبکی می رفتم کورس ایده درس می خواندم، در کورس ایده اول نمره بودم و همچنان بعض خانم های دیگر از سوره های نماز و بعض مسائل های دیگر استاز من چون مکتب می بودن و خودم درسشان می دادم. در می دوران که ما هم زمان از طرف بعد از چاشت مکتب می رفتم که صنف شش بودم و هم زمان صنف دوی هم کورس شدم، چون در یک سال ما کورس دو صنف می خواندیم، یک سال مثلا دو صنف می خواندیم که صنف اول دور یک جای می خواندیم. در ابتدایی که ما درس می خواندم چون آیت ها می آمدن بازدید می کردن، باز خوشبختانه یا بدبختانه بگم چون استاد ما یا مصروف بودن یا سطح دانششان به فکر منو صنف نو بودن، چون ما اول نمره بودم واگذار کردن امی صنف برای ما. همزمان ما در اینجا هم دختران را درس می دادم خودم و هم متعلم صنف هفت اش شدم. بعد صنف هشتم را تمام کردم، دوره انتخابات شروع شد، در هر صنف نور را امکان سویه دادم، صنف یازده را تکمیل کردم. در صنف دوازدهم در ابتدا دفتر همبستگی ملی که کارمند میخواستن، باز اونجا چون ما خدر سند بلند درم نداشتم، در حدود 14 سال که داشتم یکی از اقارب ما که بچه کاکای پدرم میشدن اونجا میخواستن وظیفه بگیرن، همزمان باید امرانشون یک محرم میبود که وارا کارمند اجتماعی میگرفتن. بس تصادفی من اونجا اشتراک کردم، در اونجا کامیاب شدم. مدت 6 ماه همزمان هم صنف 12 را میخواندم و هم در همبستگی ملی کار میکردم. بعد از اینکه همبستگی ملی کار میکردم، بعد در این دوران ما یک کم معذرت پیدا شد برای من، چون که من مکتب نمیتونستم رسیدگی کنم، من وظیفه میرفتم، باز در مکتب صنف 12 من امتحان معذرتی دادم. زمانی که امتحان مکتب تکمیل کردم خلاص شد، همزمان امروی بچه امیم در یکی از دفاترها به رئیس سوشال ورکر در تخار افای وظیفه کردم که تقریبا مدت 2 سال اونجا به رئیس سوشال ورکر بودم و همچنان کورس ها را ایجاد میکردم، خود مدرسه ها دیدن میکردم و بعض مسائل های زراحت داری، زنبورداری، صحت این بخش ها رو برشان تدریس میکردم. در این زمان که مثلا به 2000 را تکمیل کردم، نتانستم امتحان کنکور امتحان دادم. سال بعدیش امتحان کنکور دادم، چون 190 نمره گرفتم، بی نتیجه بودم، شاید انتخابای می بلند باشه. بعد از او باز خودم تصمیم گرفتم که نباید دیگه صنف 12 معمود و توقف بودم و درس خدا نخونم. بعد از او که صنف در دوره که من کار میکردم، بعدا استفاده دادم از دفتر، خودم استفاده دادم چون اونام خوش نبودن که من باید دفتر پیدا کنم برم، استفاده دادم از دفتر، آمدم در انستیتوت اداره و حسابداری نظر به نمرات 3 ساله را میگرفتم، استخدام میشدیم. در انستیتوت اداره و حسابداری 2 سال درس خواندم، در سال 1390 فارغ شدم از اونجا که در اونجا در سال 1390 فارغ شدم. همزمان از اونجا که فارغ شدم 2 سال من تقریبا در لیلی خود قندوز، چون خانه فاصلهش دور بود، امام صاحب بود، تا اینجا آمدن در لیلی زندگی میکردیم و تمام مصارفم با دوش خود ما بود. صرف با 2 سال تانستم از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم. بعد از اینکه از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم، سال فراغت ما که خانه رفتیم، همزمان یکی از دوستا برام تقاضا کردن به یکی از مکاتب شخصی که فعلا در امام صاحب به نام مکتب نجات، ما به صفت استاد مقرر شدم. 3 ماه زمستان که من به صفت استاد بودم اونجا تدریس میکردم، یک تعداد شاگردارا همزمان با در ریاست امور زمینه بست اعلان شد که من اینجا اومدم فرمه گرفتم از طریق رقابت آزاد در بست مدیریت عمومی بست 4 مدیریت پلان اسایه استخدام شدیم، که تقریبا چیز کم 3 سال میشه اینجا افای وظیفه میکنم. در سال اول که من افای وظیفه میکنم، بعد 6 ماهش تصمیم گرفتم که باید یک رشته دلخواهی که خودم خوش داشتم باید امیره بخوانم. خوشبختانه که در پانتون شبانه اعلان شد، فروم گرفتم، امتحان دادم، در اونجا کامیاب شدم که 310 نمره گرفتم در رشته حقوق و علوم سیاسی. فعلا صنف 3 15 حقوق هستم، بخش قضا و سارن مولی از طرف شبانه درس میخوانم، از طرف روزانه در ریاست امور زنان و صفت مدیر بفای وظیفه.
تشکر فرزانه جان. به رهبری زنان در جامعه که شما مصروف فعالیت‌های اجتماعی و حقوقی هستید چقدر باورمند هستیم؟
بیشتر باورمند، خصوصا برای جوانای خود باورمند هستم. جوانایی که در سطح ما قرار دارن و در سن سال ما هستن، مثل که ما بیشتر مشکلات دیدیم. باور بکنیم در یک خانواده متوسط ما به دنیا آمدیم، با وجودی که زندگی ما متوسط بود و تعداد فامیل ما نام خدا بیشتر هستن، ما در حدود 15-16 نفر هستیم در فامیل و تعداد خواهرای مثلا، ولی فوکس ما بیشتر از این بود که اگر ما مثلا بیشتر اگر درس بخونیم، تحصیل کنیم، انشالله حتما اگر کوشش بکنیم در آرزوهای خود، درخواستای خود میرسیم. همچه خواهرام داریم که امیال ما ببینیم که دخترای هستن که در بخشای مثل که ما مثل دو سال که ما خواندیم، دو سال دوره تحصیلی رو پاس کردن، ولی بازم ابتدا بازم کوشش کرده هستن که از طرف شبانه درس میخوانن، چی در شخصی و چی در بخشای دولتی هستن درس میخوانن. ما باورمند هستم اون خانمایی که کوشش میکنن، سعی تلاش میکنن در سطح رهبری بیاین، انشالله در سطح رهبری میان. و یگانه کار که من کردم، میرم یادم از که اولین انتخابات بود، باور بکنید که من تا املای درست نداشتم و به صفت مدیر ثبت نام اویت شده بودم، که کلگی برای من تعجب میکنن که برای اینکه تو در این سن خرد هستی چرا تلاش میکنی، تو در اینجا میده این وضعیت. حتی استادای ما برای ما حساسیت نشان میداد، هیچ برای من مثلا روی خوش نمیداد که من امتحانای مزارتی، چون که میرفتم وظیفه میام امتحان مزارتی میدادم، حتی استاد که من فرخاش کرد که تو باید در این وقت درس بخونی، هیچ جبر نیست که مثلا تو کار بکنی. همچون خواهرای دارم که تلاش میکنن در راستای برسن، امیدوار هستم که کسایی که میخوان که در بخشای سطح های رهبری برسن، در مقام های بالا برسن، به سعی کوشش خود میرسن.
محترم فرزانه جان، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
ما پشت هر شب تاریکی بگن روشنیست و یک امایتگر که انسان داشته باشه، حتما در آرزوهایش در مقصدهایش بیتونه برسه. و همچون فامیلم در این راستا برای من مثلا کوشش میکردن، و خصوصا برادر بزرگم که تا به حال مثلا تمام حق و حقوق که خداوندی برای ما داده شده و همه قدر حقی که برای قانون برای ما داده شده، از این که به نظرم بعضی وقت من فکر تصور میکنم از این که به ما بیشتر حق دادن، ولی همش اعتماد به نفس خود انسان است. که خود انسان اعتماد به نفس داشته باشه و یک امایگری درست داشته باشه و خانوادش او را اعتماد بکنه، بالای از او باور داشته باشه، امایتش بکنه، انشالله میتونه به جایگاهی که باشه برسه.
محترم فرزانه اگری را بگین که تاکنون در راستای حقوق زنان کدام کارا را انجام دادین؟
در پولی ازی که من در بخش پلان سایه کار میکنم، تقریبا مدت دو سال میشه که برام کارای معلم هستن که بخش مدیریت حقوق من مدیری حقوق ندارن، چون خود من مسئول بر حال حقوق هستم. اکثریت قضایا را مشوره هایش، اهل فصلش، جرگه هایی که قدمی میشن و رجحت دادنش، اینا امرای ما هستن. ما تانستیم که همون خواهرایی که متضرر هستن من یار امایت بکنم و همکاری بکنم، و همچنان از طریق دفتر محترم دیدبان شفافیت به حیث ناظر مقرر استم که ماهانه یا ماهی دو دفعه از جلسات علنی محکمه دیدن میکنیم، و محکمه استناف یا محکمه سورن ولی دیدن میکنیم قضایشون به چی وجه همیشه. و همچنان میتونم در هر راستا، چی در مکاتبم باشه، چی مثلا دوستایم که زنگ بزنن برام مشوره بگیرن در بخش قضایشون، یا در بخشای در هر بخشه که از انتخابش شغل شروع الا بعض مسائل های حقوقی و مدنی شد.
تشکر. به عنوان سوال واپسین از شما میپرسم، چی کار کرده در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که حکومت تا اکنون انجام نداده است؟
یکی از تلاش های مایی است، من بیشتر کوشش به این میکنم، میگم برای خواهرای ما مثلا هر راستایی که مثلا هر مقامی که از برشان چوکی میتن، از ابتدا ببینین مثلا یا معلم هستن یا مدیر هستن، بعدا رئیس میشن. و بیشتر من در این فکر هستم که اگر رئیس میشن، اگر مدیر میشن، فقط رهبرای ما یار امایت بکنن و صلاحیت برشان بدن، نه تنها اما مسئولیت برشان داده میشه، هیچ نوع صلاحیت برشان داده نمیشه. وعده‌های حکومت که برای ما داده شده بود، مثلا سهم فیصدی خانما را بیشتر می‌سوزیم در راستای حکومت داری خوب ما و در راستای رهبری در سطح مدیریت، ولی ما هر روز نظر به فلان کاری ملی ما می‌بینیم که فیصدی خانمای ما کم هستند، چون حمایت درست نه از طرف دولت میشه نه از طرف ادارهای دیگه، و همچنان ادارهای دیگه هم بخش ازدحام برادرای ما بیشتر هستند، خواهرای ما کم هستند، و بعض اذیت و آزار از طرف کسایی که در ادارات هستند بالای خواهرای ما میشن که از نمی میشه که یا دل یا مایوس میشن خوش یا مثلا خوشحال نمی باشن که یا بتانن در همین وظیفه که هستن باشن، و بیشتر کوشش میکنن میگه جای ما باید وظیفه بگیریم که خانم ها بیشتر باشن ازدحام شن، در صورتی که ما میخواییم در پلان کاری ملی مان که باید تا سال 2020 باید 130% خانم ها در راستای ادارات دولتی و پست های کلیدی را داشته باشند، و عوامل دیگه اینمی که پیشتر براتون گفتم، یکی اذیت و آزار است که از طرف کسایی که در بالا جای است، و یکی فساد اداری بیشتر است، و بعض عوامل های دیگه مردسالاری است. ما مردسالاری را نمیتونیم تنها تشبیه بدیم که خدای نخواسته پدرم مثلا قیدگیر است یا برادرم قیدگیر است مرا نمیمونه، درست است اوضاع و احوال برند بیرون برادرها میبینن و نمیخواین خدای نخواسته که خواهرشان یا مادرشان یا خانمشان یا متضرر شون نکنن، و ما از پیش تک تک برادرای خود که در ادارات دولتی غیر دولتی در دفترها کار میکنن باید با خواهرایشان به مساوی اما خواهر مادر یا همسرشان رفتار بکنن، نه رفتار هدف از رفتار نیست که خانوادگی باشه، برخورد سالمشان به اینکه به هیچشان میاد ببینن که چون اگه خواهر را اذیت میکنن خودشان خواهر دارن میشه در راستای دیگه کار بکنن برادر پیدا شوه که او را اذیت از این اذیت و آزارشان و همچنان از فساد رشوه‌گیری و رشوه‌ستانی یک خواهر ما چقدر توانایی داشته باشه که او به چقدر مشکلات مسته که خودم پیشتر یادارشم، هم زمانی که من کورس درس میدادم پول امور را میگرفتم، کتاب درسی میخوندم میخریدم، امی حالا که من کار میکنم چپتر و کتابای خودم میخرم به می پولی که مثلا و کار میکنم، و یک مقدار از این مثلا صرف امو خواهرای خرد و برادرای خردم که تحصیل میکنن برای ازیا میکنم، ولی امیر مد نظر بگیرن اگر خدا نخواسته من اذیت شم شاید امیر من با اعلام بکنم کار نکنم، و کوب هدفم یا بیشتر تاکیدم بالای برادرای من است که برادرای عزیز اگر میخواین یک خواهرم رایتان کار بکنم به صفت خواهرتان راهنماییش بکنین، حمایتش بکنین، و همیش برش مهربانی بکنن، نه ای که خدا نخواسته و او چقدر پولی بگیره که او پول نیمشه. مثلا بعض جایا ما کسایی را رایی میکنیم در بخش استخدام که خودم کار میکنم، مثلا بخشی که کسایی که مدیریت ها اعلان میشن ما باید سی وی از این جمع‌آوری شه و معیار رایی بکنم به ادارات مثلا در بست رقابت آزاد، از یک طرف ای که تقاضای پول میکنن، از طرف دیگه تقاضای بعض نامشروعی که به خدا باور کنین ایت به زبانم جور نمیه که کسی را بگم، ولی او رو اگر کسی را که مقرر شد با استعداد خودش یک ماه بعد میبینین که او را میگن که این دختر استعداد نداشت، این دختر روی ما زبان کرد، یا ای که مقدار ماش تا نیم شه برام بده 3 ماه 4 ماه شه، شما ببینین او چقدر کار بکنه که 3 ماه ماش برای زو بده ده 8 ماه قرار دادی باز دو ماه از رو خود از رو بگیرم.
تشکر فرزانه عزیز که شما با ما در پروگرام رهبر زن اشتراک نمودید.
تشکر از شما و تشکر از شنوندای عزیزم که قبل تعمل کرد.
رهبران زن خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com